سلام، من مهلا هستم.
و منم وحیدم و ما بهترین دوستای همدیگه ایم.
تو چند سال گذشته ما توی همه شرایط کنار همدیگه بودیم،
با هم همکار بودیم،
با هم مهاجرت کردیم،
کسب و کار خودمون رو راه انداختیم
و البته فراموش نکنیم که قبل از همه اینا ما با هم ازدواج کردیم.
از اونجایی که رابطمون و خوب بودن حالمون واسمون خیلی مهمه،
از فصل چهارم این پادکست یعنی شنبه این هفته تصمیم گرفتیم که به موضوعات مرتبط به زندگی زوج‌ها بپردازیم،
تا اگه شما هم مثل ما ازدواج کردین، آگاهانه بتونین قدم‌های درستری رو تو زندگی مشترکتون بردارین.
اگر هم مجردین، با زندگی متأهلا بیشتر آشنا بشین.
پس با ما توی پادکست شنبه این هفته همراه باشین.
سلام، به سومین اپیزود از فصل پنجم پادکست شنبه این هفته خیلی خوش اومدین.
سلام.
ما در ادامه اپیزود قبلی اگر یادتون باشه از خانم دکتر سمیرا رستمی عزیز خواهش کردیم که همراهمون بمونن، چون که توی اپیزود قبل در مورد چند مدل مختلف از داستانهای عشق صحبت کردیم که چون تنوعشون زیاده فرصت به ما اجازه نمیداد که بخوایم تعداد زیادی از داستانها رو بهش بپردازیم
دقیقا.
و شاید شما هنوز داستان عشق خودتون رو تو اون چند مدل اپیزود قبلی پیدا نکرده باشین، به همین خاطر ما ازشون خواهش کردیم که امروز هم دوباره همراهمون باشن و ما رو با چند مدل جدید از داستان عشق آشنا بکنن. خانم دکتر سمیرا رستمی عزیز، باز هم سلام به شما و ممنون که امروز هم همراهمون هستی.
سلام دوباره خدمت شما عزیزان و همونطور که خب اطلاع دادین شما هم جلسه گذشته ما بیشتر راجع به این صحبت کردیم که چرا عشق رو به صورت داستان داریم نگاه میکنیم.
بله.
و اینکه یه تعدادی از داستان ها رو گفتیم ولی این جلسه میخوایم بیشتر به تعداد دیگه از داستان ها بپردازیم.
خب حالا قبل از اینکه به داستان های خیلی جذاب عشق میخوایم بپردازیم شماره دو، من میخواستم تو پرانتز بگم که ما زمانی که ضبط میکنیم خودش داستان داره و دو تا داستان داره. یکی این که خوشبختانه خانم رستمی قبول زحمت کردن و اینجا توی این اپیزود تشریف آوردن تو استودیو، با اینجا حضوری در خدمتشون هستیم. و دومیش هم اینه که ما توی تاریخ خیلی خیلی مهم و ویژه‌ای داریم ضبط میکنیم.
ما الان دقیقاً
چند ساعت
قبل از سال تحویل هستیم.
دقیقاً توی قرن قبلی داریم ضبط میکنیم ولی شما تو قرن بعدی. قطعاً شمایی که دارید صدای ما رو گوش میکنید الان تو قرن بعدی هستید.
قطعاً کسی که به این پادکست گوش میکنه شنونده پادکست
یاد و نام و خاطره استاد یابانی همینجا گرامی داریم. ما تبریک میگیم به شما خانم رستمی نوروز رو و خیلی ممنون که تو این روزا و تو این لحظه این زمان خاص با ما هست.
خواهش میکنم، من تبریک میگم، امیدوارم که سال خوبی باشه، سال بهتری باشه برای همه واقعا. عزیزان واقعا با این سال گذشته که گذروندیمش بالاخره، واقعا امیدوارم که از تجربه هاش استفاده بکنیم برای این سال جدید.
بهار بهار باز اومده دوباره، باز تموم دلها چه بیقراره، اما برای من دور ز خونه بهارا هم مثل خزون میمونه، بهارو هم مثل خزون میمونه.
خب اگه موافق باشید بریم سراغ داستان‌های عشق شماره دو.
اولین داستانی که من میخوام راجع به صحبت بکنم داستان حکومت یا گاورمنت. چند نوع میشه این داستان رو مطرح کرد. یه نوعش هستش که معمولاً یکی از این زوجین حالت حاکم رو داره، یعنی میخواد دستور بده، فرمان بده، دوست داره که قدرت دستش باشه و دوست داره که به پارتنرش در حقیقت بخواد که بگه چی کار بکن چی کار نکن، و اون فرد مقابلم اگر که خب بخواد که یه رابطه عاشقانه ای پیش بره باید به هر حال این حالت رو داشته باشه که در حکم کسی باشه که داره فرمان برداری میکنه. به هر حال هستش، مخصوصا تو دیدگاه سنتی ما یه همچین دیدگاهی وجود داره که یه نفر باید اینجا سرکرده خانواده باشه،
رئیس باشه.
این یکی از حالت هاست. ولی توی این قصه حکومت اینطوری هستش که دغدغه زوجها یا حداقل یکی از زوجین برمیگرده به اینکه قدرت داره چجوری توزیع میشه توی خانواده و بین دو نفر.
درست.
هر لحظه، هر تصمیم گیری، هر کاری که میخوان بکنن دارن فکر میکنن که الان من این کارو بکنم آیا دارم قدرتمو واگذار میکنم یا نه. آیا میفهمه طرف که من مثلا من کی رئیسه یا نه،
من واگذاریه میفته که چجوری
و اگر مثلا کوتاه بیام این نشون دهنده این نیست که اقتدار من داره زیر سوال میره. به خاطر همین تو این جور موارد اگر که زوجین دارن میبینن که خیلی این حتی بحثا رو دارن که اینجا من باید تصمیم گیرنده باشم، تو نباید تصمیم بگیری،
درست.
من میگم چی کار باید بکنی، من میگم چی درسته، و دغدغه خودشون، حتی دغدغه ذهنی خودشون ممکنه به زبونم نیارن، ولی دائما دارن نگاه میکنن ببینن الان قدرت دست کیه، الان من دارم داره حرف من داره پیش میره یا نه. این یعنی که ما این قصه رو از عشق داریم و میخوایم که توی رابطه حالا زناشویی و یا رابطه بین دوتا پارتنر میخوایم که این رو ببینیم.
درسته.
به خاطر همین معمولا این مشاجره هم سر همین پیش میاد، اگر که هر دوتاشون بخوان حاکم باشن.
درسته. دو پادشاه در یک اقلیم.
به نظرم رایج، من الان دارم نگاه میکنم جز موارد رایج شاید باشه، شاید الان دارم اینو از توی ذهن خودم میگم بر اساس هیچ اطلاعات دقیق و فکت و به قول من آماری نیست، ولی به نظرم توی خانواده های ایرانی این قدرت داشتن یکی از اعضا شاید هم بعض وقت خانوما چون شاید جاهای دیگه براشون سخته، این تنها جاییه که میتونن قدرتشون رو نشون بدن. احساس میکنم خیلی هم رایجه.
من دقیقاً همین چیزی که داری میگی داشتم به این فکر میکنم. میخواستم از شما بپرسم خانم رستمی، آیا به خاطر فیزیک مرد و آقایون میشه گفتش که این بحث حکومته و اعمال قدرت کردنه لزوماً به خاطر فیزیک و توانایی بیشتر سمت آقایون هستش، یا همونجوری که مهلا گفت زبان خانم ها مثلا بعضی واقعا همون
درایته
بکنم قوی ترین عضله بدن هستش؟ آره یه عضله ایه که خیلی عجیب غریب به این زبان به چه صورتی هست؟
خب ببینید قصه حکومت لزوماً البته اینطوری نیستش که قدرت فیزیکی خیلی توش دخیل باشه، ولی چون از نظر ترادیشنال یا همون سنتی که عرض کردم این قرنها یه ساختار پشتشه که چرا آقایون معمولا این قدرت دستشون بوده. خب بله از جهت فیزیکی تو اون زمان خیلی تاثیرگذار بوده و از جهت اینکه ببینید قدرت ما اگه بخوایم از جهت خانواده درمانی و ساختار خانواده در نظر بگیریم، قدرت یکی از چیزایی که توی خانواده در نظر میگیریم، یکی دیگهش دانشه.
بله.
نه لزوما مدرک تحصیلی، ولی دانش هر چقدر که بالاتر باشه یکی از زوجه مثلا هم بچربه. خود پول آقایون برای مدت‌های خیلی زیادی تنها نانآورهای خونه بودن، تنها کسایی بودن که منبع درآمد داشتن، بنابراین این قدرت دستشون بوده. حالا البته میگم الان این ساختار تقریبا داره عوض میشه،
ابزارهای مختلفی که بشه باش اعمال قدرت کرد.
دقیقاً. ولی شاید ما فکر بکنیم که خب اگر که ما با همسرمون به این تفاهم برسیم که اوکی یه سری تصمیم ها رو تو بگیر، یه سری تصمیم ها رو من میارم، یا با هم تصمیم میگیریم هر موقع هر مسئله شد، ما با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم به راه حل میرسیم یا تصمیم میگیریم، شاید فکر کنیم که نه این نمیتونه قصه حکومت باشه، ولی اینم قصه حکومته.
چه جاله،
حالت دموکراتیکشه.
آها.
حالت اول حالت استبدادی بود، معمولا میشه که هرچی من میگمه، ولی حالت دوم اینه که اوکی ما به این تفاهم رسیدیم و به این توافق رسیدیم که ما جفتمون باید بشینیم با هم دیگه تصمیم بگیریم.
آها.
من فکر میکنم این خوبه، پس این هم یه مدل دیگه.
خوبه. اگر نسبت به حالت اول مسالمت خیلی بهتره.
درسته. مسالمت آمیزتره.
مسالمت آمیزه.
با هم تقسیم میکنیم کجا چه کسی میتونه. حالا.
اگه این کجا چه کسی باشه خب خیلی بهتره.
خیلی
تا اینکه فکر کنن زن و مرد که حتما باید بشینن راجع به همه مسائل دوتایی هی تصمیم بگیرن. مسلماً یه جاهایی هستش که یه نفر دانشش تجربهش بیشتره.
درسته.
یا اینکه خیلی قدرت مانور مثلا ممکنه رابطه با خانواده همسر باشه. به هر حال اون فرد تجربه بیشتری داره، اطلاعات بیشتری داره، بهتر یا راحت‌تر میتونه تصمیم بگیره.
درسته. من نمیدونم چرا، شاید هم به خاطر اینکه ما سریال پایتخت رو زیاد میبینیم. من یاد نقیه معمولی اندم که چون خانومش تحصیل کرده بود همش میگفت هما جان دستور چی میدیم که این تعیین هدف یا تصمیم آخر رو هما بگیره.
چه سریالی میگی؟ من چون اینو ندیدم.
همه شنوندهای پادکست میدونن که ما چقدر پادکست میبینیم.
سریال کاناداییه، من چون نمیشناسم.
هما جان خوابیدی؟ دستور چیه؟ چیکار کنی؟
دستور چی؟ نقه من که تا رو دستور دادم.
بالاخره تو با کمالی، با سوادی، چیکار کنی؟ ما نظر چیه؟ تکلیف چیه؟
داداش، صندوقش به سرخاله. آقا بلند شین، جمع کنین این حرفاره. برین خونه هاتون با خیال تخت بخوابین.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، داستان بعدی چیه؟
داستان بعدی مربوط میشه به دیدن عشق در خانه. یعنی اینکه دو فردی که میخوان با همدیگه زندگی بکنن، خونهشون رو به عنوان یک سمبول میگیرن از رابطهشون.
درست.
بنابراین میگن که هر چقدر که خونه من آراسته تر باشه، هر چقدر که خونه من تمیز تر باشه، من بیشتر بهش برسم، انگار که دارم به رابطم میرسم، انگار که دارم برای رابطم کار میکنم. حالا بعضی مواقع این حالت وسواسگونه پیدا میکنه.
درست.
یعنی همش این من میخوام به خونه برسم در حالی که اصلا به رابطه نمیرسم. این داستان خوبی نیست اگر به اون حد برسه. اگر ما رها بکنیم و فکر بکنیم که چون داریم به مثلا به ظاهر خونمون داریم میرسیم، یا خونه رو هی داریم بزرگترش میکنیم، بهترش میکنیم، اکویپمنت های جدید براش میذاریم، بعد فکر کنیم که خب اوکی رابطمون هم داره در این حال بهتر میشه،
بهتر.
اگر هر دو نفر این قصه رو داشته باشن چه خوب. به خاطر اینکه اگر هر دو نفر این قصه رو نداشته باشن، ممکنه که نفر دیگه به اون کسی که قصه عشقش خونه هست بگه که چرا انقدر واسه خونه خرج میکنی؟ چرا انقدر وقت تو خونه میگذرونی؟ چرا انقدر مثلا یا تمیزکاری میکنی یا اینکه مثلا دکور میگیری؟ اینجور کارا رو میکنی؟
بله.
اصلا معنی نداره و ممکنه همین باعث مشاجره باشه.
درست.
و البته فکر می‌کنم فاکتوری مثل خواهر شوهر، همسایه بغلی، دوست، خواهر اینا اگر تاثیرگذار نباشن، به نظرم خیلی نکته مهمیه این که شما بهش اشاره میکنید. واقعا
البته
با احترام به تمامی خواهر شوهرها که یه دونش کنار دست من نشسته و من خودم خواهر شوهر نیستم و خواهر شوهرم ندارم، ولی دوست دارم بشین. آره خیلی
نظرم خیلی نکته جالبی بود. حالا من چون همیشه هر داستانی رو که شما میگین من به خودم همش فکر میکنم، من کاملا برعکس اینا به خونه خیلی نمیرسم، ولی قصدم این نیستش که رابطه رو بهش نرسم، ولی خیلی نگاه جالبیه، خیلی داستان
آخر رسیدن
عجیبیه.
شاید با یک تعریف سنتی گردگیری کردن و یه جایی باشه به عنوان یه جایی تو حس داری بهش، و ما واقعا این شکلی هستیم. ما از خونه که میریم بیرون بهش نگاه میکنیم،
آره،
میگیم نه این چقدر جای خوبیه که ما خاطره خوب ازش داریم، نمیدونم حس آرامش داریم، امنیت داریم.
محل فیزیکی اون رابطه ما نگاهش میکنیم مسلما، بعضی موقعا معادل عاطفی میگیریم.
درسته.
اون معادل عاطفی گرفتنه اگر اکستریم بشه و از حد خارج بشه، اون خودش باعث به هر حال مشکلات میشه.
دهیده.
ولی توی این جهت اتفاقی که ممکنه بیفته، شاید شما هم شنیده باشید، کسایی که وقتی به خاطر مسئله مالی، وقتی که به خاطر یک حالا برشکستگی ممکنه باشه یا هرچی نیاز داشته باشن، بخوان اون لحظه خونه رو بفروشن. و بعد شما میبینید که بعد از این اتفاق رابطه از هم میپاشه. اینجا چیزیه که ما میگیم رابطه رو معادل با خونه گرفتن. پس شما اگر که ببینید کسی بعد از اینکه این میگم از این بودم میتونیم بهش نگاه بکنیم، ورشکست شده و از جهت مالی دیگه توانایی اینو نداره که بتونه یه خونه رو افورد بکنه و بعد حالا بفروشه یا کار دیگه انجام بده، و بعد میبینین رابطه از هم گسسته شد دیگه، اون معناش رو نداره. این
خیلی عمالی بحث، فکر کنم خیلی مفصلیه بحث کلن با تغییر سازگاری داشتن و اینی که یک زندگی از قبل و به یه جور دیگه تغییر، خیلی خیلی عمیقه. من تو حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. خیلی عمالی.
نمجاز خونه من، جایی که هستی تو با من، خونه خونم بسای تو، جای امن موندن من. صدات پر عطر نفسات جایی که رو در و دیوان همه جا نقشم چشاته خونه اون روز که صدات پر عطر نفسات جایی که رو در و دیوان همه جا نقشم چشاته خونه عشقی خونه عشقی
خب خانم رستمی عزیز، ما با دوتا داستان جدید آشنا شدیم که حکومت و خونه بودن. داستان بعدی که قراره بشنویم چیه؟
داستان بعدی داستان هنره.
به به.
به این معنی که یه فرد پارتنرش رو مثل یک اثر هنری ستایش میکنه، زیباییش و رفتارش رو، ولی بیشتر مربوط به ظاهره و از همین که تأکید روی ظاهره مشخص میشه که این قصه حاکی از دلبستگی نایمن داره.
آها.
به خاطر اینکه اون فرد ستایشگر خیلی خودش رو درگیر کرده با اینکه اوکی چقدر این زیباست، چقدر این خواستنیه و اصلا ممکنه ستایشش هم بکنه حتی اون پارتنرش رو.
دوست.
حتی ممکنه که شما ببینید خیلی هزینه های زیادی میده برای پارتنرش، یعنی مثل حالت اینه که بخوان دکوریشن داشته باشه، مثلا اکسسوریز خاصی داشته باشه که این اثر هنری به چشم بیاد. اوکی بهش میگن، به خاطر همین قصه آرت رو بهش میگن به هنر، به خاطر اینکه به این دید بهش نگاه میشه. ممکنه گرونترین لباس ها، گرونترین جواهرات و و و هر چیزی که این زیبایی رو نگه داره.
درست.
و بیشتر به چشم بیاره. این فرد اینجور نگاه میکنه به عشق. و اگه شما هم بخواین هم الان یه حدسی بزنید که چه اتفاقی میفته اگر این اثر هنری آسیب ببینه؟
مسلماً چون تمام نگاه اون آدم به عشق فقط ظاهر بوده، بعد از اون چیزی وجود نخواهد داشت و زندگیه میتونه از هم با کوچکترین اتفاقی که از نظر ظاهری تأثیر بذاره روی اون فرد متقابل، میتونه کلن عشق از هم بپاشه. و من اگر کسی نباشم که داستان عشق منم هنر باشه، احساس میکنم که چرا من باید انقدر به خودم برسم، من اصلا نمیخوام اینا رو کلن.
دقیقا این اتفاقی هستش که میفته، یعنی با اولین چروک، اولین موی سفید یا اولین نقص عضو ممکنه که به هر دلیلی یه فردی نتونه که دیگه اون فانکشن قبلیشو به جهت جسمی داشته باشه، علاقه از بین میره. یعنی اون کاملا اون عشق هیچ میشه، هیچ چیزی وجود نداره. به خاطر همین هیچ ارتباطی بین این دو پارتنر از جهت عاطفی برقرار نشده که بخواد اینو نگه داره. بعد از اون قضیه ممکنه به همطور که شما گفتین یه فردی کاملا خوشش بیاد از اینکه به عنوان اثر هنری بهش نگاه بشه، به عنوان یک مجسمه گرون قیمتی که توی یه خونه گذاشته شده بهش نگاه بشه. یا اینکه حالا مرد و زن هم نداره، بعضی از خانومام هم تو ممکنه به نسبت به آقایون یا شوهرشون همین طور باشن. به محض اینکه اون فرد اون جذابیت ظاهریشو از دست بده، ممکنه که اون عشق رو نسبت بهش نداشته باشن.
خیلی فاکتور مهم، شاید این بیشتر دیده میشه سر اینکه مثلا یه کسایی که بیشتر توی چشم هستن، مثل حالا هنرمندا یا یه کسایی که سلبریتی هستن یا چالبریتی هستن بعضی موقع ها، یا کسایی که واقعا یک ویترینی رو، یک ظاهری رو باید حفظ بکنن. من که همونجوری که شما توضیح میدادید و مهلا جانم گفت از این دید نگاه میکردم، به خاطر همینه خیلی از افراد، حالا چه خانوما چه آقایون، واقعا وسواس گونه مواظب آرایش شاید صورتشون و یا بدنشون هستن. از جنبه خوب ورزشی مثلا نمیرن ورزش بکنن به خاطر سلامتی، به خاطر اینکه این شکلی مورد قبول شاید پارتنر و یا جامعهشون هستن.
بله،
خیلی پوینت مهمیه.
من خودم یکی از چیزایی که مثلا برام جالب بود، حالا اینم بحث اون تفاوته، توی خانواده‌ای که من بزرگ شدم خیلی به ظاهر اهمیت زیادی داده میشد ولی بعد از آشنایی با وحید دیدم که اصلا انقدر مهم نیست. خوبه که به خودت برسی، خوبه که مرتب منظم باشی، خوبه که لباسای جدید بگیری، ولی احتیاجی نیستش که تو هر مهمونی لباست جدید باشه.
من از همه شنوندگان عزیز دعوت میکنم عکس روی پادکست رو که اگر ببینید این اپیزود قبلی رو به من که توجه بکنید کاملا این گفته من معلوم میگه رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون دیگه.
اذیت میکنه وحید، ولی واقعا منم این خودم مثلا اون ارزش هایی که تو خانواده ما بود خیلی ظاهر توش مهم بود، ولی بعدا دیدم چقدر قشنگه که انقدر اهمیت نداشته باشه در این حال که حالا شما حواست باشه، ولی فاکتور اصلیت نشه که واقعا من یه روزایی دغدغم این بود که الان فلان مهمونی 5 تا از مهمونا فلان لباس من یک بار دیدن، در حالی که بعدا میگم بعد از آشنایی با بهتر
اصلا
این معنای زندگی
توی ذهن مردم دقیقا. زندگی کردن توی چشم مردم همه چیز تا اینکه خودت چقدر لذت میبری و این لباسه یا ظاهره تمیزه خوبه اینا خوبه دیگه.
دقیقا. خب ایشون unconditional love دارن نسبت به شما، خیلی خوبه.
آره
من دیگه دیدم چیکار کنم، یعنی واقعا دیگه تصمیم رو گرفتیم.
خب دیگه میخواین بیشتر از این توضیح ندیدم.
جالب مشکل همیشه اینجور مواقعی که میشه میگه اتفاقا من از اولی خیلی راضی بودم، میخوام برم ببینم که دومی چجوری بوده.
چی شده؟
من نمیخواستم قصه عشق کلکسیون رو صحبتشو بکنم، ولی میخوای
انگار که نیاز شد
اگه میشه ما رو با کلکسیون آشنا بکنی.
خب دیگه پس میگیم دیدین حالا البته ایشون که شوخی میکنن مسلمن، ولی خب چون کمم نیستش و یه خورده ما بیشتر شاید نگاه بکنیم توی سوشال میدیا یا توی سریالا و اینها شو خیلی نشون داده میشه، شاید بد نباشه راجع به صحبت بکنیم.
درست.
یکی از قصه های دیگه‌ای که از دلبستگی نایمن اجتنابی میاد قصه کلکسیونه، به این معنا که فرد احساس میکنه که باید یه نفر رو داشته باشه که مثلا از جهت ظاهری باهاش مچ باشه، یه نفر داشته باشه از جهت تحصیلی باهاش مچ باشه، یه نفر دیگه از جهت مالی ممکنه نیازاشو برآورده بکنه، یا یه نفر دیگه فقط برای هفان و مثلا خوب و خوش باشیم با هم که خوش بگذرونیم نگاه بکنه. همه اینها رو هم در آن واحد با هم میخواد.
درست.
کلکسیون میخواد درست بکنه، یعنی این فرد هیچ وقت نمیتونه خودش رو با یک نفر با همه اون ویک پوینت هاش، با همه اون نقاط ضعفی که ما داریم و نقاط قوتی که داریم و چیزایی که خب نداریم، توش پرسونالیتیش نیستش همچین چیزی بخواد. فان نیست، شما این آدم رو انتخاب کردی بنابر قصه عشقای دیگه، ولی حالا میخوای همه چی رو با هم دیگه داشته باشی و وقتی که میبینه که نه نمیتونه داشته باشه دیساپوینتد میشه، ولی نمیتونه از این فردم بگذره به خاطر اون یکی نقطه مثبت خوبی که داره، به خاطر همین اینو نگه میداره و میره با کسای دیگه و و و. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
خب بسیار عالی، ما مشتاقیم که قصه عشق بعدی رو بشنویم.
حتما. قصه بعدی قصه تجارته.
تجارت.
توی این قصه دغدغه در حالت خیلی خوبش، دغدغه هر دو پارتنر این هستش که با همدیگه هدفهای مالی بذارن. درست. و با همدیگه توی راه رسیدن به اون هدف مالی تلاش بکنن و اینطوری میشن شریک های تجاری. حالا خیلی هم با همدیگه ممکنه خوب باشن، خیلی دوستانه است بیشتر از اینکه پشن باشه توی این رابطه، فرندشیپش خیلی بالاتره، ولی خب خوبه، فانکشنال از لانگ است که با همدیگه هدفشون یکی باشه، یکی مغرب یکی مشرق نباشه و دارن با هم دیگه کار رو انجام میدن. ولی در یه حالت دیگه هستش که یه نفر میشه کارفرما، اون یکی میشه کارمند یا به هر حال ایمپلوی میشه و اینها، و اینجا کارفرما میگه که پولو چجوری خرج میکنی، چی کار میکنیم، اینجوری برنامه ریزی میکنیم و فقط هم مربوط به مالیه، چون تو قصه حکومت ما داشتیم خب اون فرد میگفتش چی کار بکن چی کار نکن، ولی اینجا مربوط به دغدغه مالیه.
درست.
و دو فرد با هم دیگه هستن برای این موضوع. یه قضیه هم هستش که حالا گلد دیگر رو از اینجور چیزا داریم که خب برمیگرده به این که ولیوهاشون برای اون فرد ایدئال چیه توی رابطه عاشقانه و رابطه لانگ ترم. دنبال پول گشتن میتونه یه ولیو برای یه کسی باشه، یعنی عشق رو تو اون میبینه، دنبال پوله و عشق رو توی پول میبینه.
دقیقا.
قصه بیزینس تا اینجا که بتونه به ما دقیقا موفقیت مالی رو هم توش داشته باشه، چرا که نه
دقیقا.
ما همدیگه هدف میذاریم و میرسیم بهش. حتی میتونه قصه همسفر رو هم یه جوری داشته باشه با خودش. یعنی ما داریم تو این مسیر مسافرت مالی در حقیقت با همدیگه همسفر هستیم.
درست.
و یه هدف داریم. البته تو قصه همسفر اون مسیر سفر مهمتر از هدفه، ولی تو قصه تجارت معمولا اون هدف است که
درسته.
مهمتر.
و جاده چالوس میتونه باشه، موتور هاری دیویدسون به روز وسوقی و خانم گوگوش هم باشن.
بله، همه با هم.
یادم اومده بچین.
خیلی هم عالی.
تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت. تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی.
قصه بعدی که میخوام راجبش صحبت بکنم قصه معماست. تا حالا دیدین که توی رابطه ها فرد شروع رابطه خیلی تمایل داره به طرف مقابلش. معمولنش اینه که اون فرد خودش یه حالت کاراگاه میدونه که قراره یه معمایی رو حل بکنه.
درسته.
و اون فردم میشه یه چهره معمایی، میشه پازل. فرد مقابل یعنی اون پازل تا وقتی جذابیت داره که کشف نشده
هنوز.
وقتی که کشف شد جذابیتش رو از دست میده.
درست.
بنابراین این فردی که کاراگاهه یا میخواد که معما رو حل بکنه، تا از لانگ است که این میستریس همه چی هم توی حاله از ابهامه و رمزالوده، خیلی
جذابه،
دوست داره تو این عشقو، یعنی تو این دیده فکر میکنه. درست. که واو، این آدمی که الان حرف نمیزنه، راجب خودش چیزی نمیگه، مرموزه، جذب اینجور آدم ها میشن.
بله.
اینها حالا ببین تو لانگ ترم آیا این جواب میده، چون آدم ها نمیتونن برای همیشه خودشون رو هاید بکنن، یعنی اصلا سالم نیستش که بخوان همه جنبه های شخصیتشون رو هاید بکنن، همونقدی که نباید همه جنبه های شخصیت رو نشون بدن تو رابطه. ولی مسلماً عمر این قصه تا وقتیه که این کتاب نرسیده به صفحه آخرش.
دقیقا.
وقتی که رسید و اون فرد احساس کردش که اوکی من این آدم رو میشناسم، کاملا نسبت بهش علاقهش رو از دست میده و دیگه عشق رو نمیده، میره سراغ کتاب بعدی یا معمای بعدی.
وارد کلکسیون میشه به قول من،
ولی اینو میذاره کنار چون دیگه اصلا براش جذاب نیست. تو قصه کلکسیون اینطوری هستش که فرد نگه میداره، نمیتونه ازش بگذره. اون آدم اول رو احساس میکنه که خب این که داره این نیاز منو تامین میکنه.
بله.
این مشخصش خیلی خوبه، من دوستش دارم، نمیخوامم از دستش بدم، ولی چون این یکی نیاز منو برطرف نمیکنه، من میرم سراغ اون یکی. توی این قضیه نرها میکنن و میرن سراغ نفر بعد. خطری که اینجا وجود داره، شما ببینید ما یه سری آدمایی داریم که مرموزن یا خیلی خودشونو بروز نمیدن یا حالا ممکنه اینتروورت باشن یا دیزرو باشن،
درونگرا باشن،
یا اینکه نه خیلی نمیخوان راجع به خودشون صحبت بکنن. این آدمی که دنبال معما میگرده ممکنه که فکر بکنه که واو چه شخصیت عظیمی، چه معمای بزرگی پشت این فردی که نمیخواد خودشو بروز بده.
درست.
وجود داره و پنهان شده، ولی بعد از این که میشناسه ممکنه که ببینه نه، پشت اون سکوت هیچی نبوده. یعنی اصلا چیزی نبوده که این فرد بخواد خودش
اشتباه گرفته بوده، اشتباه میزده
اصلا. یعنی دقیقاً ما مسئله همینه دیگه. توی قصه ها وقتی که ما اجازه بدیم که قصه هامون به صورت ناهوشیار یا نیمه هوشیار ما رو هدایت بکنن، این اتفاق میفته که من ارزیابی نمی کنم، من پروجکت می کنم، من فرافکنی می کنم.
درسته.
فکر خودم رو روی اون آدم. چرا؟ چون فقط ساکت بودن و مرموز بودن رو من معادل این گرفتم که این شخصیت یه شخصیت پیچیده است و یه هیستوری خاصی پشتشه.
خانم دکتر سمیر رستمی عزیز، ممنون که امروز هم در ادامه اپیزود قبلی ما رو با چند تا داستان عشق جدید آشنا کردین. فکر می‌کنم مجموعاً 9 مدل داستان رو ما الان باهاش آشنایی داریم که احتمالاً خیلی رایج باشن و خیلی از ما بعد از گوش دادن تونسته باشیم کشف بکنیم که داستان عشقمون چیه و اگر دوستش داریم که دستی میچسبیم بهش، اگرم نه با توجه به راهکارهایی که تو اپیزود قبلی بهمون دادین به خودمون کمک بکنیم، قدمای کوچیک کوچیک برداریم که بخوایم این داستانا رو تغییرش بدیم. اما در ادامه یا مثل همیشه که ما به این قسمت از پادکست شنبه این هفته میرسیم، من میخواستم از شما خواهش بکنم که کلام آخری رو داشته باشین برای شنوندگان این پادکست.
خواهش میکنم. کلمه آخر من اینه که دیدن عشق به عنوان یه داستان یکی از راه‌هایی که ما میتونیم عشق رو آنالیز بکنیم. همونطوری که من گفتم جلسه قبل، هیچ کدوم از این قصه ها وحی منزل نیستن. همونطوری که این نظری که ما راجع به عشق تو این دو جلسه ارائه دادیم وحی منزل نیست.
درست.
یکی از راه‌هایی که ما میتونیم عشق بین خودمون و همسرمون و یا پارتنرمون رو بررسی بکنیم، تعریف بکنیم، در درجه اول خودمون رو بشناسیم. اگر که برای عزیزان امکان پذیر هست، سعی بکنن اول قصه عشق خودشون رو بشناسن و بعد قصه عشق پارتنر رو، همونطوری که جلسه پیش توضیح دادم، و بعد سعی کنن با همدیگه به یه نقطه مشترک برسن، یعنی به سمت همدیگه تمایل پیدا بکنن. انتظار نداشته باشیم که نفر مقابل بیاد سمت ما و راهش رو خم بکنه تا اینکه بیاد به ما برسه. هر دو ما قراره که این کار انجام بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون خانم دکتر. ما یک حرکتی رو، یک مسیری رو شروع کردیم که فکر میکنیم شاید تأثیری داشته باشه به اسم پادکست گردی و میخوایم یک پادکست بذاریم وسط و دورش بگردیم. البته اینجوری نیست. میخوایم پادکست شنبه این هفته یک دلیلی باشه برای جمع کردن یک تعدادی از نفرات که دوست دارن، که زندگیشون، که روابطشون براشون مهمه، تا حال خوبی داشته باشن. شاید هم یه چیزی یاد بگیریم توی اون گردیه که گدرینگ
هم همایی.
گرد همایی، آره، دور همی، هر چی که اسمشو بذاریم،
مجمع
آره. حالا اسامی در واقع خیلی سیاسی و پولیتیکال هایی نمیتونیم، ولی میخواستیم ببینیم که شما هم اگر وقتش رو داشته باشید، اگر دوست داشته باشید، همراه ما باشید به عنوان متخصص و کارشناس
تا با هم دوره این پادکست بگردیم
که سرمون کم تگیج برد. ولی میخواستیم که از مثلا حالا برنامه‌ای که خودمون داریم، شاید 5 فقط زوج روی تا 10 زوج حداقل بتونیم در واقع برگزارش بکنیم. دوست داشتیم که ما کاراش رو انجام بدیم، دعوتنامه‌ها رو بزنیم، در واقع یه نهار مختصری درست بکنیم و از شما دعوت بکنیم که همراه ما باشید. آیا براتون امکان پذیر هست؟
حتماً، چرا که نه، خوشحال میشم. حتما.
مرسی از شما. متشکر. باز هم یک بار دیگه ممنون از شما و مرسی از همه شما شنوندگان که این اپیزود رو دارین میشنوین و الان یک کمی از سال نو واسه شما گذشته. از طرف خودم و وحید بله. امیدوارم که امسال سال بهتری باشه، هرچند که نمیدونیم چه خبره. پارسال
هم که باشه از سال قبل بهتر، اصلا نباید سعی بکنه فقط خودش با آقا خودت باش. سال جدید عزیز،
همیشه ما امیدواریم که بهتر باشه، غیر از امید چیز دیگه نمیتونیم داشته باشیم. و امیدواریم باز هم که اگر که ناخوشی تو زندگی هر کسی هست، با سال جدید کم کم ناخوشیه بارشو ببنده و از زندگیتون بره. و مرسی که یک سال دیگه هم همچنان همراه پادکست شنبه این هفته هستین. و مرسی از شما خانم رستمی عزیز، ما خیلی خوشحالیم که به واسطه پادکست با عزیزانی مثل شما آشنا میشیم و هم نشین میشیم، چون خیلی خیلی رو کیفیت زندگی خودمون تأثیر گذاره. یک بار دیگه ممنونیم از شما.
بازم تشکر. و اما ما چون با موزیک پادکست رو میبندیم
من.
این اپیزود با شما، ولی آره. نوروزی بذار دیگه،
نوروزی.
حالا نه که سفارش بدم، ولی حالا ببینیم.
خیلی عالی،
خیلی خیلی متشکریم.
ممنون. تا یک اپیزود دیگه،
بدرود.
عیدی بوی توب بوی کاغذ رنگی بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بازار با اینا سمسون و سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم شادی شکستن بلک پول وقصد کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم قاشق زدن دختر ناز چشم سیاه شوق یک خیز بلند از روی بطسه های نور برق کفشه جف شده تو گنجه ها با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم عشق یک ستاره ساختن با دلک ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عید مدرسه بوی گلای سرخی که آبی میشن رو غزلا با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم بوی باغچه بوی حوز بغز تنگ ماهی شب جمعه پای فانوس توی کوچه گم شدن توی جوی لاجوردی حواس یه آب سنی با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگی مدر میکنم، فکر سرد حافظه در شب تبعیدی، عکس هفت‌سین زرد و پاره ته اخمه چمدون، بی بال بی سر یه فرشته میگه ویلکم تو LA، با اینا زمستون رو سر میکنم، با شما بهار رو باور میکنم، با اینا زمستون رو سر میکنم، با شما. فردا رو باور میکنم.